ساعت 15. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را ظالمانه و تجاوزگرانه توصیف کرد. نیکی هیلی میگوید آمریکا آماده ی اقدام نظامی بیشتر در سوریه است. و پلیس سوئد اعلام کرد که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله استکهلم احتمالاً مجرم است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را حمله ظالمانه و تجاوزگرانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. آمریکا از حمله خود به پایگاه هوایی سوریه دفاع کرده و گفته که این حمله را در واکنش به حمله شیمیایی ارتش سوریه در استان ادلب انجام داده است. اما آقای روحانی روز شنبه در سخنانی آمریکا را حامی تروریست‌ها نامید و گفت
آمریکایی‌ها که خودشون رو فکر می‌کنن رهبر دنیا هستن، فکر میکنن پلیس دنیا هستن، فکر میکنن قاضی دنیا هستن، خودشون نشستند و بریدند و دوختند، خودشون قضاوت کردند که کی مقصر بوده و از کجا بوده و چی بوده منشأش، خودشون هم وارد عمل شدن. تجاوز به یک کشور مستقل به چه مناسبت؟
حسن روحانی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت بین المللی حقیقت‌یاب در سازمان ملل برای انجام تحقیقاتی مستقل درباره جزئیات این حمله شیمیایی شد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داده که ایالات متحده آماده اقدام نظامی بیشتر است، هرچند که امیدوار است نیازی به این مسئله نباشد. در پی حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه در واکنش به حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته در استان ادلب، شورای امنیت روز جمعه در نشستی اضطراری شاهد رویارویی نمایندگان آمریکا و روسیه بود. ولادیمیر سافرانکوف، جانشین نماینده روسیه در سازمان ملل، در این نشست حمله آمریکا به سوریه را نقض قوانین بین‌المللی دانست و گفت روسیه همچنان با قدرت کنار حکومت سوریه می‌ایستد. از سوی دیگر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، بعد از این نشست گفت واکنش روسیه به اقدام نظامی آمریکا در سوریه ناامید کننده بوده است. در همین حال میچ مک‌کانل، رئیس اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، هم گفته که از حملات موشکی به سوریه آگاهی داشته و از آن پشتیبانی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده که ایالات متحده در تدارک وضع تحریم‌های اقتصادی علیه دولت سوریه است. برای بررسی مواضع کشورهای خاورمیانه در قبال این حمله، مهدی تاباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، از آمریکا گفتگو کرده. با هم می‌شنویم.
موضع اسرائیل این بار علاوه بر رئیس جمهور اسرائیل، نخست وزیر هم در واقع همصدا حمایت کامل کردن از عملیات نظامی بر علیه سوریه و پشتیبانیشون رو اعلام کردن و به نظر میرسه که با توجه به اینکه نقطه مورد حمله همون پایگاهی است که چند وقت پیش هم از سوی سوریه‌ها به عنوان پایگاه موشکی بر علیه هواپیماهای اسرائیلی ازش استفاده شده بود، بنابراین هدف مورد نظر در سوریه خیلی از نظر اسرائیل هدف مهمی بوده و در مجموع اونها از عملیات حمایت کامل خودشون رو اعلام کردن.
کشورهای عربی و همچنین ترکیه چه موضعی داشتن در قبال این حمله موشکی؟
قبلا به اصطلاح اتحادیه عرب از قضیه به کار بردن بمب‌های شیمیایی به شدت ابراز به اصطلاح ناراحتی کرده بودن و بشار اسد رو محکوم کرده بودن. در حال حاضر هم اتحادیه عرب و هم عربستان سعودی در واقع حمایت خودشون رو از اقدام نظامی پرزیدنت ترامپ اعلام کردن. البته همه کشورهای عربی ازشون در حال حاضر خبری نیست و میشه گفت که با توجه به اینکه اتحادیه عرب تحت نفوذ عربستان سعودی است، اونجا یک همصدایی دیده میشه. در مورد ترکیه موضع یک کمی فرق میکنه با عرب، برای اینکه ترکیه همیشه خواهان برکناری اسد بوده و در حال حاضر هم علاوه بر تایید عملیات نظامی خواهان ایجاد یک منطقه ممنوعه پروازی است که اون بیشتر برای منافع منطقه‌ای ترکیه معنا پیدا میکنه و شاید موردی نباشه که غرب یا عرب‌ها حتی در موردش توافق داشته باشن و اصلا در شرایط فعلی برقراری منطقه ممنوع پروازی شاید هم عملی نباشه.
ما در نهایت موضع ایران رو چگونه تحلیل میکنیم؟
ایران موازش به نوعی مکمل موضعی است که روسا در این مورد گرفتن و البته بوی تئوری توطئه هم در بیانیه‌ها دیده میشه، از جمله آخرین اظهاراتی که مطرح شده گویا از امکان این که روسیه بخواد اون توافق امنیت پروازی رو که با آمریکا داشته برهم بزنه حمایت میکنن. به طور کلی موضع رسمی وزارت خارجه بوده که این بمباران به امنیت منطقه کمک نمیکنه، بلکه تروریست ها رو در موضع قوی تر قرار میده. شاید هم تا حدودی یک همچین چیزی باشه، ولی به هر حال با توجه به اینکه یک عملیاتی است که الان به تایید ناتو، به تایید سران اروپایی، یک عملیاتی است که برای یک بار انجام شده و به صورت واکنش برای کاربرد بمب‌های شیمیایی بوده، من فکر نمی‌کنم که تروریست‌های منطقه بتونن خیلی از این قضیه به نفع خودشون استفاده بکنن.
گفتگوی مهدی طاهباز را میشنیدیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. اگه در مورد حمله شیمیایی مرگبار اخیر در شهرک خان شیخون سوریه و حمله آمریکا نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما پلیس سوئد اعلام کرده که یکی از دو مظنون بازداشت شده در رابطه با حمله در استکهلم احتمالاً راننده کامیونی بوده که به عابران پیاده حمله کرد. هویت این فرد مظنون هنوز اعلام نشده. روز جمعه یک کامیون به عابران پیاده در استکهلم پایتخت سوئد حمله کرد که در جریان آن دست کم 4 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. نخست وزیر سوئد این حمله را تروریستی توصیف کرده و از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای این کشور خبر داده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته پلیس، فرد دستگیر شده شباهت دارد به فردی در عکسی که مقامات پیشتر از یک دوربین نظارتی در نزدیکی محل حمله ارائه کردند. یان ایونسون از پلیس استکهلم به خبرنگاران گفت که این مرد در نزدیکی صحنه برخورد کامیون به یک فروشگاه مرکزی استکهلم بوده است. رادیوی سوئد گفت پلیس باور ندارد وی راننده کامیون بوده، ولی در ارتباط با حمله تحت بازجویی قرار دارد. نخست وزیر سوئد استفان لوون گفت سوئد مورد حمله قرار گرفته است و حمله را نشانه ای از ترور و کشور را در وضعیتی از شوک خواند. وی تاکید کرد که ترور اجازه نخواهد یافت به دموکراسی سوئد ضربه بزند. بنابر گزارش ها کامیون یک شرکت آبجوسازی که روز جمعه هنگام خالی کردن بارش توسط فردی ربوده شده بود، در مرکز استکهلم با زیر گرفتن عابران به یک فروشگاه کوبانده شد. اروپا در سالهای گذشته هدف حملات تروریستی قرار داشته که این اواخر مواردی از آن با زیر گرفتن مردم به وسیله خودرو صورت گرفته و مسئولیت جملگی این حملات را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. نزدیک به 3 هفته پیش در 22 مارس 2 فروردین در حمله با خودرو و چاقو در لندن 5 تن کشته شدند. پیشتر در 19 دسامبر 29 آذر رانده شدن یک کامیون به داخل یک بازار پر جمعیت کریسمس در برلین 12 کشته و 48 زخمی بر جای گذارد. پیش از آن هم در تابستان گذشته کوبیده شدن یک کامیون به جمعیت و زیر گرفتن مردم در شهر نیس 86 کشته بر جای گذاشت. در ارتباط با حمله استکهلم هیچ گروهی تاکنون مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، گرچه مقامات گفتند که آن را حمله‌ای تروریستی می‌دانند. پلیس هنوز آمار رسمی تلفات را ارائه نکرده است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. اما افزایش میزان ریزگردها در استان ایلام به تعطیلی مدارس در شهرهای مریوان و ایوان منجر شد. علی طاهر سارایی معاون پایش و نظارت محیط زیست ایلام اعلام کرد که وضعیت هوای دو شهر مریوان و ایوان در سطح هشدار قرار دارد. همزمان اداره هواشناسی استان کردستان هم از افزایش میزان ریزگردها و ناسالم بودن هوای این استان خبر داده. طی سالهای اخیر افزایش میزان ریزگردها در استان غربی و جنوبی ایران علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی برای شهروندان بارها باعث تعطیلی مدارس و قطعی آب و برق در بعضی از شهرها شده است. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. حبیب روشنزاده نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شکست سنگین تراکتورسازی تبریز در قم به سود سرخابی‌های پایتخت بود. پرسپولیس همچنان در صدر جدول با نگاه قهرمانی، استقلال در مکان دوم. تیم سبای قم در بازی خانگی تراکتورسازی تبریز یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر را با 3 گل شکست داد تا 1 پله خود را بالا بکشد و در مکان 14 قرار گیرد. تراکتورسازی هم همچنان سوم است با 47 امتیاز. پرسپولیس 59 امتیازی و 99% قهرمان لیگ برتر در فاصله 4 هفته به پایان آن. استقلال نیز با 48 امتیاز مقام دومی خود را حفظ کرده است. روز جمعه در جریان بازی سبا و تراکتور در قم در سکوهای هواداران تیم تبریزی درگیری‌هایی به وجود آمد و تعدادی از صندلی‌های جایگاه شکسته و به زمین پرتاب شد. بعد از مسابقه هم طرفداران تیم سبا به اتوبوس تراکتورسازی حمله بردند ولی به کسی آسیبی نرسید و به گزارش خبرگزاری تسنیم دنده اتوبوس شکست و اتوبوس از حرکت باز ماند. در 3 بازی دیگر روز جمعه در تبریز ماشینسازی ته جدولی با 2 گل از پدیده مشهد شکست خورد. پدیده 7. سایپا در تهران تیم نفت را با 1 گل برد. نفت 8 است و سایپا 13 که این مقام به گزارش شبکه خبر باعث امیدواری حسین فرکی سرمربی تیم شده و دور شدن این تیم از منطقه قرمز ته جدول.
تونستیم 3 امتیاز بازی خونگی رو بعد از مدت‌ها به حال کسب کنیم و امیدوار بشیم به بازی‌های بعدمون.
در 1 بازی دیگر روز جمعه سپاهان در اهواز با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد تا مکان 5 جدول را همچنان در اختیار داشته باشد. فولاد 11. تیم ملی تنیس ایران در نخستین روز مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان مقابل ویتنام به 2 پیروزی دست یافت. دیدار حمیدرضا نداف مقابل حریف ویتنامی به علت آسیب دیدگی مچ پای حریف در همان ست اول ناتمام ماند و به سود ایران اعلام شد. شاهین خالدان نیز در 3 ست حریف ویتنامی را برد تا ایران در مجموع 2-0 جلو بیفتد. ظرف امروز شنبه و فردا 1 شنبه ایران و ویتنام 3 دیدار دیگر برگزار می کنند. 3 پیروزی در مجموع 5 مسابقه تیم برنده را راهی دور بعدی مسابقات تنیس جام دیویس خواهد کرد. و مسابقه 2 بین المللی پارس در تهران در 3 مسافت 10, 21 و 42 کیلومتر برگزار شد که البته با بی‌نظمی نیز همراه بود. به گزارش خبرگزاری ها مسیر 42 کیلومتری 40 کیلومتر بوده نه 42 کیلومتر که دور ورزشگاه آزادی و دهکده المپیک برگزار شده. هیچ یک از 28 دونده آمریکایی که قبلا اعلام شده بود در آن شرکت خواهند کرد موفق به اخذ ویزا نشدند. تعداد دوندگان کشورها نیز دقیقا اعلام نشده و فقط گفته شده بین 500 تا 660 دونده از 40 کشور در این مسابقات حضور دارند. در بخش مردان کیهانی، برزی و مرادی برندگان 3 مسافت بودند. بخش زنان جدا از مردان در 10 کیلومتر دور دریاچه مجموعه آزادی برگزار شد که در این رشته پریسا عرب برنده آن بود. خبرگزاری تسنیم می نویسد مسابقه 2 بین المللی پارس با ضعف‌های متعدد همراه بود. مثلا بسیاری از دوندگان ساعت‌ها برای دریافت شماره پیراهن خود در صف منتظر بودند.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. آدرس کانال تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. در صفحه فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال بکنید facebook.com/radio.farda آدرس ماست. میتونید عضو صفحه فیسبوک ما بشین و خبرها رو دنبال بکنید و همونجا نظر خودتون رو هم بنویسید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.